ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وزیر میراث فرهنگی سخنانش در مورد حفر چاه در حریم مقبره کوروش را تکذیب کرد. وزیر خارجه ایران سیاست تهران درباره برجام را حسن نیت و اقدام جدی آمریکا قبل از مذاکره اعلام کرد. نشریه پولیتیکو گزارش داد که هیئت اتحادیه اروپا نتوانسته مقامهای ایران را به بازگشت به مذاکرات احیای برجام متعهد کند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دولت ابراهیم رئیسی که پیش از این از ضرورت کاستن از حریم مقبره کوروش به منظور کشاورزی و چاه زدن سخن گفته بود، این سخنان را تکذیب کرد. آقای زرقامی روز پنجشنبه 22 مهر ماه در جلسه شورای اداری استان فارس گفته بود مردم پاسارگاد به دلیل وجود مقبره کوروش نمیتوانند کشاورزی کنند و چاه بزنند و برای حل این مشکل باید قوانین حریم ها مقداری انقباض پیدا کند. این سخنان عزت الله زرقامی با انتقادهای گسترده در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد تا آنکه او امروز یک شنبه صحبت‌های پیشین خود را تکذیب کرد و گفت چنین قصدی برای حفر چاه در حریم مقبره کوروش وجود ندارد.
ببینید، وزارت میراث به دنبال حفر چاه در کنار مقبره کوروش نیست. من تعجب میکنم به این تحریف عجیبی که صورت گرفت. در حدی هم بود که احساس کردم مثلا نیاز به پاسخ نیست. یعنی هیچ وقت وزیر میراث ادعا نمیکنه که من میخوام در کنار مقبره کوروش چاه حفر کنم.
عزت الله زرقامی در ادامه گفت که او تنها به مشکلات مردم و کشاورزان منطقه توجه کرده که باید مشکل آنها حل شود. بی توجهی به تخریب تدریجی و گاه عمدی آثار تاریخی و باستانی ایران در سالهای گذشته با انتقادهای بسیاری همراه بوده است. وزیر خارجه ایران سیاست تهران درباره برجام را حسن نیت و اقدام جدی آمریکا قبل از مذاکره اعلام کرده. علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس این اظهارات را از قول وزیر خارجه ایران بیان کرده و وزیر خارجه گفته در روز یک شنبه در نشستی غیرعلنی در مجلس ایران پیرامون سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی صحبت کرد. تاکید وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ایش به شرط لغو تحریم‌های آمریکا در حالی است که واشنگتن بارها اعلام کرده که ابتدا ایران باید به تعهدات برجامی خود بازگردد. نشریه پولیتیکو روز یک شنبه به نقل از مقام‌های اروپایی نوشت که هیئت اتحادیه اروپا در سفر هفته گذشته خود به تهران نتوانسته مقام‌های دولت ایران را به بازگشت به مذاکرات احیای برجام متعهد کند. بنابراین گزارش، یک مقام ارشد اروپایی به این نشریه گفته مقام‌های دولت جدید ایران آمادگی مشارکت در مذاکرات وین را ندارند و به گفته او ایده بدی نیست که اروپا با هیئت جدید ایرانی بنشیند و به همه پرسش‌های آنها پاسخ روشن دهد. به نوشته پولیتیکو، یک دیپلمات ارشد دیگر که نخواسته نامش فاش شود نیز این احتمال را داده که به گفته او تهران در پی وقت کشی باشد. این گزارش در حالی است که جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به تازگی اعلام کرده زمان به پایان رسیده و اکنون وقت بازگشت به مذاکرات است. اما برمیگردیم به دنیای ورزش. شب شنبه در جریان دیدار تیم‌های الهلال عربستان و پرسپولیس ایران که به میزبانی ورزشگاه فیصل بن فهد ریاض برگزار شد، هواداران فوتبال ایران در کنار تماشای شکست سنگین 3-0 نماینده باشگاه ایران در لیگ قهرمانان آسیا شاهد حضور تماشاگران زن در ورزشگاه خانگی الهلال بودند. حضور زنان عربستانی با حجاب و بدون حجاب اسلامی در ورزشگاه کشور عربستان در فضای مجازی خشم و حسرت هواداران مرد و زن رو همراه داشته. با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی ساکن وین، در ارتباط هستیم. آقای یونسی پور، سوالی که از شما در این مورد دارم اینه که حضور زنان در ورزشگاه عربستان به عنوان کشوری که مهد تمدن اسلام خونده میشه و در واقع یک کشور مذهبیه، از کجا آغاز شده؟ چرا زنای ایرانی هنوز اجازه ندارن در ورزشگاه ها برن ولی ما زنان تماشاچی رو در ورزشگاه عربستان انقدر راحت میبینیم؟
سلام عرض میکنم خدمت شما. در حقیقت این اتفاق پیرو اصلاحاتی است که محمد بن سلمان از سال 2017 میلادی و زمانی که قدرت رو از پدر به ارث برد و با وجود اینکه پدر همچنان در قید حیات بود و هست تلاش کرد که سیاست این کشور در دست بگیر آغاز شد. بسیاری اتفاقات در عربستان افتاد که انتقاداتی رو هم به همراه داشت. انتقادات مبنی بر این بود که همه اصلاحاتی که داره انجام میشه قائم به فرد هست نه قائم به تصمیم شورایی و مدنیت. اما رانندگی زنان آزاد شد برای اولین بار در عربستان. زنان بدون اجازه همسر موفق شدن که سرانجام در این کشور به سفر خارجی برن، اتفاقی که خب هنوز در ایران نمیفته. زنان موفق شدن که به ورزشگاه ها راه پیدا بکنن از سال 2019 و البته خب به خاطر همه‌گیری کرونا این مسئله طی چند وقت اخیر آنچنان به چشم نمی اومد، اما خب الان شاهدش هستیم که در بازی پرسپولیس و الهلال در ورزشگاه ریاض، شهر ریاض، تماشاگران زن چه با حجاب و چه بدون حجاب موفق شدن که وارد ورزشگاه بشن، کنار هم دیگه تیمشون رو تشویق بکنن. و همونطوری که شما اشاره کردین، تماشاگران زن ایرانی همچنان به خاطر آنچه شرع نامیده میشه، شرع اسلام نامیده میشه، اجازه حضور در ورزشگاه رو ندارن. البته به اینم توجه بکنین که اصلاحاتی که در عربستان انجام شد توسط آقای محمد بن سلمان مورد انتقاد تندروهای جمهوری اسلامی هم قرار گرفته.
طی سالهای اخیر شاهد مبارزات مدنی زنان ایرانی زیادی بودیم که بتونن زنان رو هم به ورزشگاه ها ببرن. آیا زنان عربستانی هم برای باز کردن درهای ورزشگاه چنین مبارزاتی رو پیش از این داشتن؟
من نمیتونم بگم که نه، اصلا نداشتن. نمونه هایی هست مثل خانم لوجین الحدلول، یکی از فعالان حقوق زنان در عربستان که حتی بازداشت شده بودش و اگه اشتباه نکنم بهمن سال گذشته بود، سال 1999 بود که آزادش کرد دولت عربستان به خاطر همین فعالیت های مدنیش. اما مسلما به اندازه تلاش 4 دهه اخیر زنان ایرانی نبود. این جنبش از روسری سفید ها آغاز شد که از دهه 70 به صورت خیلی جدی در حقیقت مقابل درهای ورزشگاه می نشستن و می خواستن که وارد ورزشگاه بشن، تا خودسوزی سحر خدایاری اگه بخوایم همه رو نام ببریم که خب یک سیاهی بلند بالاست، بیش از صدها مورد وجود داشته در تهران و شهرستان ها. اما متاسفانه درهای ورزشگاه فقط و فقط یک بار به صورت واقعی به روی تماشاگران در بازی به تماشاگران زن در بازی ایران و کامبوج باز شد، اونم با فشار شدید فدراسیون جهانی فوتبال. و همینطور پس از آنکه تمام جهان از کشورهای اسکاندیناوی تا آلمان تا حتی افغانستان پیش از طالبان اعتراض کردن نسبت به خودسوزی سحر خدایاری، دختر آبی که میخواست برای تماشای بازی استقلال وارد ورزشگاه بشه بازداشت شد و زیر فشارهای روحی و روانی شدید مجبور شد که وادار کرد خودشو که خودسوزی بکنه.
آقای سهیل مهدی رئیس سازمان حرفه‌ای لیگ ایران اعلام کرده که فصل آینده رقابت‌های لیگ برتر بدون حضور تماشاگران به کارش آغاز می‌کنه. این سوالم از شما اینه که در حالی که مثلا ما توی لیگ‌های اروپایی و لیگ همینطور لیگ عربستان می‌بینیم که تماشاگرای زیادی میان به ورزشگاه، آیا این تصمیم ارتباطی داره با ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها؟
بسیاری معتقدن که ارتباط مستقیم داره، به این معنا که الان ایران سازوکار لازم برای بازگشایی ورزشگاه رو داره، همونطوری که بعضی از سینماها در تهران و برخی از شهرستان‌ها کار خودشون رو با پروتکل‌های بهداشتی آغاز کردن، در حالی که به هر حال ورزشگاه فضای سرباز هست و سینما فضای سربسته. اما همونطوری که اشاره کردم در صحبت قبلیم، عرض کردم که فدراسیون جهانی فوتبال از بازی ایران و کامبوج فشار آورد، گفتش درها باید برای زنان باز بشه و تأکید کرد که زنان در بازی‌های لیگ هم باید حاضر باشن. اگر ایران درها رو به روی مردان مجدداً فقط باز بکنه، فدراسیون جهانی فوتبال قطعاً این بار برخورد شدیدی خواهد کرد که میتونه از جرایم نقدی و محرومیت از بازی‌های ملی در کشور خودش باشه تا تعلیق کامل فدراسیون فوتبال ایران.
خیلی ممنون از شما. پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی بود از وین با ما. ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی، سال پیش در چنین روزی در تهران بازداشت و روانه زندان اوین شد. این زندانی 67 ساله که به 10 سال و 8 ماه حبس محکوم شد، از چند بیماری رنج می‌برد، ولی مقام‌های زندان تا کنون مانع انتقال ناهید تقوی به بیمارستان‌ها شدند. دختر او میگوید که مادرش با وجود بیماری 7 ماه از 1 سال گذشته را در سلول‌های انفرادی گذرانده. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
ناهید تقوی پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران در شهر فلورانس ایتالیا در رشته معماری تحصیل و سپس 38 سال پیش به آلمان مهاجرت کرد. 18 سال است به تابعیت این کشور در آمده و در 25 مهر ماه سال پیش در منزلش در تهران دستگیر و راهی بازداشتگاه موسوم به بند 2 الف زندان اوین شد. ماموران سال پیش در چنین روزی به هنگام بازداشت اقدام به بازرسی و تفتیش منزل ناهید تقوی کرده و شماری از وسایل شخصیش از جمله لپتاپ، تلفن همراه، 2 پاسپورت و کتابهایش را ضبط کردند. مریم کلارن، دختر ناهید تقوی در آلمان، از همان آغاز بازداشت تا کنون پیگیر وضعیت مادرش در زندان اوین بوده و تا کنون در ده‌ها مصاحبه با رسانه‌های ایرانی و اروپایی مادرش را بیگناه خوانده و از دولت آلمان و مجامع جهانی خواسته در آزادی مادرش تلاش کنند. مریم کلارن در تازه ترین گفتگویش با شبکه اول تلویزیون آلمان با اشاره به اتفاقاتی که طی 1 سال اخیر برای مادرش در زندان پیش آمده گفته، ناهید تقوی قبل از بازداشت در منزلش هیچگاه با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی مشکلی نداشته و سپس می‌افزاید مادرش در تابستان امسال به بیماری کرونا مبتلا شد و هیچگاه به او اجازه داده نشد به مرخصی برود. ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی، از چند بیماری هم رنج می‌برد که علاوه بر فشار خون و دیابت چندیس به تشخیص پزشک 5 مهره کمر او هم آسیب دیده و نیاز مبرم به عمل جراحی دارد. در این میان اما تاکنون مقام‌های زندان اوین توجهی به مداوای این زندانی 67 ساله در بیمارستان نکردند. مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، در گفتگوی تازه خود با رادیو فردا هم گفته بود طبق نظر متخصص مغز و اعصاب مادرش نیاز فوری به عمل کمر دارد و حتی وثیقه 2 میلیارد تومانی هم در اواخر شهریور ماه پرداخت شده، ولی با این حال ناهید تقوی برای معالجه هنوز به مرخصی فرستاده نشده. مریم کلارن در ادامه گفتگو با شبکه اول تلویزیون آلمان هم یادآور شده مادرش طی 1 سال اخیر 7 ماه در سلول انفرادی به سر برده و تا کنون دولت آلمان نیز نتوانسته برای آزادی او کاری از پیش برد. دختر این زندانی مادرش را در واقع یک گروگان سیاسی خوانده که در زندان اوین اسیر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
دفتر سپر دفاع سایبری وزارت بهداشت اسرائیل میگوید در تعطیلات آخر هفته مجموعه ای از حملات سایبری علیه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی این کشور را خنثا کرده است. به گفته شرکت امنیت سایبری چک پوینت، طی روزهای آخر هفته جاری حدود 627 حمله سایبری در بخش بهداشت و درمان اسرائیل مشاهده شده که 72% بیشتر از میانگین آخر هفته‌های گذشته است. رسانه‌های اسرائیلی گزارش می‌دهند گروهی که از هکرها تنها در مورد 10 مورد 10 میلیون دلار باج خواستند. اسرائیل در سال‌های اخیر بارها هدف حملات سایبری قرار گرفته و مواردی را به ایران نسبت داده است. وبسایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید او از غرفه اسرائیل در نمایشگاه اکسپو دبی دیدن نکرده است. این در حالی بود که پیش از این با انتشار تصویری از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران نوشته بودند که او از غرفه اسرائیل دیدن کرده. سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونین از وبسایت ما به نشانه رادیوفردا.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودین.
بدون.